بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وسيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، والقول بالحق وإن عز. عرض کردیم که معیار تشخیص حق و باطل عقل، مشروط به این که در دام هوا و هوس گرفتار نباشه. در این رابطه دو تا روایت از امیرالمؤمنین هست که خیلی قابل تأمل کاربردیه و خیلی میشه دربارش بحث کرد. روایت اول اینه: من کان مقصده الحق، من کان مقصده الحق ادرکه ولو کان کثیر اللبس. کسی که هدفش حق باشد، حق را پیدا می کند، هرچند که خیلی مشتبه باشه. کثیر اللفظ یعنی کثرت اشتباه. خیلی ممکنه حق خیلی پوشیده باشه، خیلی مشکل باشه تشخیص حق، ولی اگر کسی واقعا بین خود و خدا دنبال حق باشه، حالا در مسائل اعتقادی، در مسائل اخلاقی، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، در مسائل خانوادگی، اگر کسی بخواد حق رو تشخیص بده و دنبال حق حرکت کنه، این حتما حق رو پیدا می کند، ولو این که خیلی حق مشتبه باشه. اگر کسی واقعا هدفش حق باشه، حتما خداوند کمکش میکنه که حق رو پیدا کنه. و شاهد این فرمایش هم آیه شریف است که میفرماد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که با همه تلاش برای ما، در راه ما تلاش کنه، با همه توان در راه ما تلاش کنه، این حتما به مقصد میرسه، حتما هدف رو پیدا میکنه، حتما راه درست رو پیدا میکنه. در مقابلش میفرماید من کان غرضه الباطل لم یدرک الحق ولو کان اشهر من الشمس. اینم خیلی جالبه. اگر کسی گرفتار تعصب باطلگرایی باشه، غرضش این است که به هر حال یک هدف نادرستی را دنبال کنه، این هیچ وقت حق رو نمیشناسه. لم یدرک الحق، این حق رو درک نمی کند ولو کان اشهر از خورشید روشن‌تر باشه. این نمیتونه هیچ وقت حق رو پیدا کنه. این گمراه خواهد بود ولو اینکه حق مثل خورشید از خورشیدم روشن‌تر باشه. اینم باز یه شاهد قرآنی داره. و از الله الله علی علم. گاهی وقتا انسان یه چیزی رو میدونه ولی گمراهه. یعنی میداند که حق چیست ولی کن حق رو عمل نمی کند. عالمی است که علمش برای او سود نداره. رب عالم قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. جهل انسان رو میکشه، با اینکه میداند راه باطل رو میره. خداوند به ما کمک کنه که مقصدمون در زندگی در همه زمینه ها حق باشه. صلوات خط بفرمایید. ادامه بحث در مسئله 56 تحریر. موضوع بحث این بود که اگر کسی از دنیا رفته، ورثه میخواهند در مال مورث خودشون تصرف کنند. از طرفی این شخص میت بدهکار هم هست. آیا میتوانند در این مال تصرف کنند قبل از دادن بدهی یا نه؟ عرض کردیم که این مسئله دو صورت داره. صورتی که دین به اندازه ترکه هست، اینها حق ندارن به طور کلی در این مال تصرف کنن، مستغرقه. در صورت دوم عدم استغراق ترکه. یعنی چی؟ یعنی یه مقداری بدهکاره، ولی کن ترکهش خیلی بیش از اون مقداری است که بدهی داره. این هم دو تا نظر وجود داشت که این نظرش رو در جلسه قبل توضیح دادیم. نظر دوم موضوع بحث این جلسه است. گفتیم در دین غیر مستغرق یک نظر هستش که عده‌ای از فقها گفتن. اونها میگن که مشکلی نداره، تا موقعی که برسد به اون اندازه بدهی میتواند در این مال چیه تصرف کنه. این نظریه رو گفتیم که حالا نظریه دومه، عدم جواز تصرف. صفحه دو خدمتتون عرض کنم که در اینجا این نظریه متعلق است به مرحوم شیخ طوسی در مبسوط جلد دوم صفحه 250، شهید در دروس صفحه 353. شماری از فقهای معاصر هم همین نظریه رو پذیرفتن که جایز نیست تصرف کردن ورثه ولو اینکه دین غیر مستغرق باشه، که امام هم جز این دسته دوم هستش. چیزی هست در بعضی از صورش احتیاط واجب میکنن و در کلن چون احتیاط میکنن در اینجا. حالا دلیل کسانی که فرمودند در دین غیر مستغرق هم تصرف ورثه در مال جایز نیست قبل از پرداخت بدهی، 4-5 تا 5-6 در دلیله. یکی یکی این ادله رو باید بررسی کرد و دید که آیا قابل قبول هستند یا نه، باید نظریه اول رو پذیرفت یا نظریه دوم رو. دلیل اول که حالا یا خود این آقایون آوردن یا از طرف اونها آورده شده اینه که ما نمیدونیم اداء دین از کدام بخش از مال هست، چون ممکنه بخشی از این مال تلف بشه. ولا اولویت لبعض علا بعض فل اختصاص تعلق به. یه کسی مرده 100 میلیون گذاشته، خب این کدام قسمت از این 100 میلیون متعلق بدهی هست؟ اگر تلف شد اینجا، این تلف به چی میخوره؟ به حق غرما گفتیم چیه؟ نمیخوره. معلوم میشه که این دین چیه؟ به همه مال تعلق گرفته، نه به بخشی از مال. بنابراین چون اولویت نداره که به بخشی دونه بخشی تعلق گرفته باشه، باید گفتش به همه مال تعلق گرفته. اگر دین به همه مال تعلق گرفته باشد، بنابراین ورثه نباید تصرف کنن دیگه. هر بخشی از این مالی که میخوان تصرف کنن احتمال میدن چیه؟ دین تو همین بخش باشه. بنابراین نباید در این بخش تصرف کنن. جواب این اشکال چیه؟ جواب این استدلال چیه؟ میتونید بگید با توجه به اون مباحثی که قبلا داشتیم؟ احسنتم. این استدلال در صورت اشاعه درسته. اگر قائل شدیم این مال مشاع هست، میگیم دین در تمام اگر دین به صورت مشاع باشه اینجا چی میشه؟ در جز جز این مال هست. ما گفتیم که اصلا دین به صورت کلی در معینه. یعنی چی؟ یعنی ورثه میتوانند به اندازه ای که اون دین هست رو تصرف نکنن، بقیهش تصرف کنن. طلب هم همینجوره، طلب غرما هم همینه. اگر طلب غرما رو ما به صورت کلی در معین گرفتیم، اینجا طلب اگر طلب غرما رو کلی در معین گرفتیم دیگه چیه؟ اشکالی نداره، مثل سان من صبره میشه. برای این استدلال در صورتی درست است که چی باشه؟ ما قائل بشیم به این که دین به صورت اشاعه است، اما اگر قائل شدیم به این که به صورت کلی در معین سان من صبره است، این اشکال وارد نیست. استدلال دوم که در جواهر هم آمده این است که از ظاهر آیه ما اینجور میفهمیم که این ملک ورثه نمیشه. آیه چیه؟ یوصیکم الله فی اولادکم للذکره مثل حظ الانثیین. این عبارت صاحب جواهر رو ملاحظه کنید در این صفحه پنجی که الان بهتون دادیم، متن جواهر وسط صفحه می‌فرماید للآیه از ظاهره فی ان ملک السهام بعد الدین. می‌فرماید این آیه دلالت می‌کند که ملکیت سهام بعد از دین است، بعد از بدهی است. چرا؟ لظهور لام فی الملک لا لاستقرارو. این لام که میگه لذکر مثل حد الانثیین، این ظاهر است در این که مالکیت بعد از چیه؟ بعدش میگه من بعد وصیت او در انتهای آیه هست. این مالکیت اینها اون قید من بعد وصیت من بعد ما یوسی بها یا یوسا بها او دین میخوره به چی؟ یعنی این ملکیت بعد از وصیت هست. ایشون بخواد اینجوری بفرمایه. جواب این اشکال، این استدلال هم قابل قبول نیست. چرا؟ جواب این استدلال این است که این بعدیت رو قبلا گفتیم بعدیت چیه؟ رتبیه. دوتا جواب دادن. یه جواب این که بعدیت من بعد وصیت یوسی و یوسا به آده، این بعدیت رتبیه نه زمانی. جواب دوم این است که اصلا آیه در مقام این نیستش که بیان کنه تعلق ملکیت یا جواز تصرف بعد از اخراج وصیت. اصلا این نمیخواد بگه. در مقام بیان سهم ورثه است. اصلا بحث ملکیت و عدم ملکیت و این حرفا نیستش. میخواد بگه که ورثه اینجوری برن لذکر مثل حضر اونسایم من بعد وصیت یوسا و هاودین هم اینجا یعنی چی؟ یعنی اینها بعد از وصیت دین رو میبرن. اصلا در مقام این نیست که ملکیت چجوری تر، اصلا در مقام بیان این نیست که شما بیان فرمودید. استدلال سوم صحیحه عباد ابن صهیب هستش، این صفحه هفتی که از این چیزی که دادیم بهتون. محمد ابن حسن به اسناده ان علی ابن حسن، این علی ابن حسن فتحی است ولی ثقه است، ان عمرو ابن عثمان، ان حسن ابن محبوب، ان عباد ابن صهیب، اینم عامی هست، از عامه است ولی ثقه است، روایت معتبره. ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل فرط فی اخراج زکاته. البته این سند شیخ طوسی است، در اون صفحه 8 ما آوردیم، جلد 19 وسایل، در جلد 9 وسایل که صفحه 8 این متن است که بهتون دادیم، محمد ابن یعقوب هم این رو نقل کرده از یه سند با یه سند دیگه، ان محمد ابن یا ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان حسن ابن ابو، ان عباد ابن صهیب، این هم معتبر هستش، جز موثقه حساب میشه. متنش یکی از تقریبا چیزی هست، این متنی که اینجا هست کامل تر هست اون از اون متن اولی. فی رجل فرط فی اخراج زکاته فی حیاته، سستی کرد و زکات مالش رو در موقع زندگی نداد. فلما حضرت خل وفات، موقع مرگ شد، حسب جمیع ما فرط فیه من ما لزمه من از زکات، حساب کردن چقدر زکات در دوران عمرش بدهکار بوده. ثم اوصا ان یخرج ذلک، وصیت کرد که این مقدار زکاتی که بدهکار هستم از مالم در بیارن، فیدفع الی من یجب له، بدن به مستحقین زکات. امام چی؟ این سوال هستش، این سوالی است که سوال کرده. امام فرمود، قال آقای عباد گفتش که امام فرفقال، امام فرمود جائزون، نافذ هست این وصیت. یخرج ذلک من جمیع المال، این وصیت از همه مال خارج می شود، این زکات از همه مال خارج می شود. انما هو منزلت دین لو کان علی، مثل بدهی هستش، هیچ فرقی نمی کند. یعنی اگه وصیت هم نکرده بود واسه این کارو میکرد، این بدهی. لیس للورثه شیئون، ورثه هیچ چیز بهشون نمیرسد، حتی یعدا ما اوصا بهی من الزکات، تا این مال رو نداده، این رو تا این بدهی رو ندادن دیگه چیزی بهشون نمیرسه. قیل له فان کان اوصا بحجت الاسلام قال جائزون یحج عنهم جمیع المال، حجم همینجور هست. خب اینا استدلال صاحب جواهر هم کرده در همین آدرسی که خدمتون داده شده. خب باز این روایت هم دلالت داره یا نداره؟ نه، اینکه ورثه حق ندارند در مال تصرف کنند، این استدلال صاحب جواهر اینجوره، حق ندارن در مال تصرف کنن، از این عبارت لیس للورثه شیئون، از این لیس للورثه شیئون چی استفاده میشه؟ اشاعه؟ نه، از کجاش در میاد اشاعه؟ آیا دلالت داره که اصلا لیس للورثه شیئون یعنی نمیتونن تصرف کنن؟ همین اصلا بحث ما همینه.
این سوالش اینه که مستقرب باشه، چون حضرت میفرماید حج به جا آورده میشه ان جمیع المال.
نه نه، جمیع نه، مستقرب یعنی صلب مال. چند تا تعبیر بودی؟ یعنی از صلب مال، از وسط مال، از یعنی از سلس، در سلس اینها ربطی نداره. من جمیع المال بعد یعنی چون وصیت از سلس دیگه، وصیت از سلس، اینجا میگه از سلس نیستش، از جمیع ماله، این اشاره به اونه. ببینید این لیس للورثه شیئون مقصود چیه؟ یعنی ورثه مقدار زکات رو مالک نمیشه، یعنی حتی یعدا ما اصابه، نمیخواد بگه تصرف نمی کنن. تصرف یعنی نمیتوانن چیزی از این مال رو ملکه، یعنی نمیتوانن این مال رو چکار کنن؟ بدون دادن حق دین یا زکات مصرف کنن. این مقصود این نیستش که اصلا مالک نمیشن. چرا؟ مالک هستن، ولایت هم دارن، وارث ولایت در مال داره، اون دینش رو تا موقعی که بنز دین برسه در اون لااقل مجمل میشه، که نمیتونیم به این روایت استدلال. باز روایت دیگری که بهش استدلال کردن روایت بعدی هستش، صفحه 9. نه ظهور نداره. لیس للورثه، نه میگه که میگه نمیتوانن در این مال بدون دادن حق اونها تصرف کنن. مثل که شما میگه آها حق اونها رو میتونی در این مال تصرف، نمیگه تسبس تصرف نیست، ملکیته. میگه لیس، مقصود اینه که مالک نمیشوند ورثه تا اون که چیکار کنن؟ مالک نمیشن بدون اینکه حق اونا رو، یعنی حق اونا رو بدن، بقیهش مالک خودشون، بقیهش بقیه. وقتی ملک خودشون شد اینا چی میشه؟ کلی در معینه برمیدار، مشکل نداره. نمیتونه حتی اقلش این که روایت اجمال دومیش هم همینجوره. روایت پایین صفحه، نمیگه مالک نمیشن. لیس للورثه شیء حتی یعدی چی؟ حتی یعدو ما اوصابه. مال چیز اینجوری، مال کلینی اینجوری، لیس للورثه شیء حتی یعدو ما اوصابه. این روایت تا به هر دو معنا رو داره. نمیشود گفتش که یه در یک معنا ظهور اونچنانی داره که ما بگیم که اصلا تصرف در اون جایز نیست. روایت بعدیش هم همینه. قضا علیون فی دیت المقتول انه یرث الوارث ورثه علی کتاب الله و سهامهم اذا لم یکن علی المقتول دینون الا الاخوه والاخوات من الام فانهم لا یرثون من دینه شیئا. یعنی میگه اگر دین بر مقتول نباشه به چی میشه؟ ورثه میبرن. این هم نمیشه. این هم این عبارت که دیگه از اونم چیزش کمتره، دراتش کمتره. میگه انه یرث هل ورثه اذا لم یکن علی مقتول دین. یعنی اگر دین داشتش، دینش مستغرق بود که هیچی نمیبرن، اگه غیر مستغرق بود بقیهش میبرن. اینم باز روایت همونجور دلالتی نداره. خب استدلال چندم میشه؟ استدلال چهارم همون سعید سلیمان خالد کمی الان خوندیم. استدلال پنجم این است. صفحه 3. از آنجا که میت صلاحیت دین در ذمه صلاحیت نداره، دین در ذمه او مستقر میشه. ملاحظه کنید، میگه کسی که مرده آیا میت دیگه ذمه میخواد بگه؟ مستدل اینجوری میخواد بگه، میخواد بگه که کسی که مرد دیگه ذمه ای ندارد. توجه کردید؟ ذمه مال زنده هستش. میت صلاحیت نداره که دین در ذمه‌اش باشه. بنابراین دین به چی میشه؟ دین به همه اموالش متعلق میشه. همه اموالی که میشه بدهی رو داد، دین به همه اموال متعلق. چون دیگه تو ذمه میت که نیستش که، اومد چی؟ دین اومد توی چی؟ تو مال. چرا؟ چون اگر بخشی از اموال تلف بشه، دین به بخش دیگری از اون حادث نمیشه. اینجوری نیستش که بگی که دین توی یه قسمتش بود، حالا که تلف شد میره توی یه قسمت دیگه. این نشون میده که چی؟ بدهی در همه ماله، نه در ذمه میته. میخوان بگن که چون ذمه ندارد، بدهی تو همه ماله. جوابش چیه؟ جوابش رو ما تو صفحه 4 گفتیم. صلاحیت نداشتن ذمه میت برای استقرار دین به نحو کلیه در معین اول کلامه. شما میگید که صلاحیت نداره، ما میگیم به نحو کلیه در معین صلاحیت داره. اصولا یه بحثی هم که سوال کردن قبلا یکی از دوستان که ذمه میت صلاحیت نداره، چرا صلاحیت داره که بهش مال تعلق پیدا کنه؟ مثل اینکه اگه کسی انگشتشو برید، دستشو برید، اینجا مال خود میت میشه، باید در خود اون مصالح خود میت مصرف بشه. چرا نداره؟ اشکالی نداره. که اینکه اینکه اوادش مستدل میگوید که صلاحیت ندارد به نحو کلی در معینی اول کلامه، چه مانعی داره که قائل بشیم که ذمه میت به صورت کلی در معین دین بر او مستقر میشه؟ ورثه چون ولایت دارن بر ملک مورث، چیه؟ به اندازه سهمشون بردارن. این هم اشکالی نداره. یه استدلال دیگه هم در فرمایش صاحب جواهر هست که متنشو میخونیم، صفحه 167 از این صفحاتی که بهتون دادیم، صفحه 6 وسط صفحه بعد از اون سعی سلیمان خالد میگه که وسیرت المستمره علا طبعیت نما لترکه فی وفا الدین و هو مستلزمون لبقا ها علا حکم مال المیت دل برسن. می فرماید استدلال میکنه به سیره که اگر ترک نمایی داشت در وفاء دین هم باید اون نما در نظر گرفته بشه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که این 100,000 تومان بدهکار بود، یه چیزی بدهکار، مثلا فرض کن که 10 تا گوسفند بدهکار بود، اینجوری بگید. حالا قیمت سوقی گوسفند اومد چیه؟ بالا رفت. این شامل همین 10 تا گوسفندی هم مالی نمیتونه بگه که اون 10 تا گوسفند اون موقع 1,000 تومان می‌ارزید، حالا هم 1,000 تومان بهت میدم. نه، اون قیمت سوقیه. یا مثلا الان پول اون وقت، این الان بخوای پول اون وقت، پول اون وقت اینقدر ارزش داشت، پول اون وقت حالا بیشتر شده. اینجا همون پول رو اون نماء سوقیه یا نماء عینیه به دین هم چیه؟ شامل دین هم میشود. چون اینجوری هست میفرماد و همون مستلزمون لبقا حالا حکم مال المیت لل برسه. این پس نشون میده که این و ترکه در حکم مال میت هست، به ورثه منتقل نشه. اگه به ورثه منتقل شده بود، باز نمایش مالی چی باشه؟ مال ورثه باشه. جوابش اینه که چه مانعی داره که همونطور که قبلا گفتیم به نحو کلیه در معین نماع ترکه هم به تبعیت کنه از ترکه. اینم باز میگیم کلیه در معین، نمایش هم به نحو کلیه در معین چیه؟ تابع اصل مال هست. علاوه بر این که قبلا ما گفتیم سیره مستمره، از اون ورم ما داریم سیره مستمره مستشره. این نیستش که چیه؟ قبلا تو اون استدلال نظریه اول گفتیم سیره مستمره این نیستش که حالا یک کسی مرد 1,000 تومان بدهکاری، 100,000 تومان، 100,000,000 تومان بدهکاری، اصلا ورثه در مالش تصرف نکنن، تو خونهش تصرف نکنن تا اینکه بدهی رو بدن. نه، میان تجهیزاتش و هزینه مثلا دفن و کفن و قبر و امثال این چیزاشو میدن، در موقع خودش بدهیش هم میدن. سیری مستمره از این ورم چیه؟ هستش. خلاصه کلام، نظریه نهایی، ورثه میتونن به اندازه سهم خودشون، به نظر ما نظر دوم رو میپذیریم، در مال مورث تصرف کنن. فرقی هم نیست مال موسع باشه یا موسع نباشه. حالا مسئله تحریر رو بخونیم تا از روی متن این نظر رو توضیح بدیم. مسئله 56. لا یجوز للورثه التصرف فی الترک قبل استئجار الحج او تعدیت مقدار المصرف الی ولی امر المیت لو کان مصرفه مستغرقا لها. اینو قبول داریم، این جایز، اگه مستغرق باشه جایز نیست تصرف کنه، مگر اینکه حجش رو بگیرن، اجاره کنن، نائب بگیرن، یا اینکه مقدارش رو بذارن پیش ولی امر مگه. بل مطلقا علی الاحوض، بلکه مطلقا علی الاحوض جایز نیست. اول باید حجش رو بگیرن بعد تصرف کنن. اینا ایشون احتیاط میکنن دیگه، اول دوم نداره اینجا دیگه، چون مستغرق هست دیگه، اصلا باز اصلا هیچ تصرفی نکنن، ولو اینکه بخواه ودی امرش میگه اصلا باز بدن تموم شه دیگه، اصلا هیچ تصرفی نکنن. بل مطلق علی الاحوض و این کانت واسعه، ببخشید این بل مطلق علی الاحوض به این ور میخوره، بل مطلق علی الاحوض و این کان واسعتون جدا. این مطلق معناش چیه؟ میتونید بگید مطلق معناش چیه؟ احسنتم، یعنی مستغرق باشه و نباشه فرقی نمی کند. گفت اینجا قبلش گفت لوکان مصرف و مستغرقن لها، بعد می فرمد بل مطلقا علی الاحوض، چه مستغرق باشه، چه مستغرق باشه، چه مستغرق نباشه. و این کانت واسعتن جدن، هرچند مال میت یعنی ترکه میت خیلی زیاد، 100,000 تومان پول حجش میشه، 100,000,000 تومان فرض کن، 10,000,000 تومان پول حجش میشه، ولی که این 100 میلیارد پول داره، اصلا نمیتونن تصرف کنن احتیاطا. و کان بناء الورثه علی الادا، بر اصلا هم بنابر ادا دارن من غیر مورد تصرف. میگن آقا اصلا ما از کاری به این مال این نداشته باشیم، ما حجش رو میخریم از مال خودمون میخریم، اینم نمیشه. و الا یخلل جواز من قربن، هرچند که جوازش خالی از قرب نیست که اگر غیر مستغرق رو چیه؟ غیر مستغرق بتونن تصرف کنن، حداقل در واسعش واسعتون جدنش بتونن تصرف کنن. لکن لا یترک الاحتیاط، آخرش باز امام میفرماید که در هیچ یکی از این موارد احتیاط ترک نشه. یعنی ایشون به طور کلی ایشون احتیاط میکنن که احتیاطاً واسع باشه یا غیر واسع باشه در مال میت تصرف کنن تا حجش رو بگیرن. ولی نظر ما این بود که واسع و غیر واسع فرق نداره، مستقا میتونن تصرف کنن به صورت کلی در معین هست تا موقعی که برسه به اون مقدار حج، اون مقداری که به اندازه حج شد در اون دیگه نمیتوانن. نه واجبه، لایق تکال احتیاط دیگه. خب دیگه اول اومد دیگه مقداری لایترک دیگه نمیشه مستحبی باشه دیگه. دیگه نمیتونه بخیرشون تصمیم بگیره، در واقع نمیتونه تصمیم بگیره. به نظر ما این است که نه، در تمام این موارد جایز است تصرف کردن، اینجا احتیاط کردن. حالا احتیاط مستحبی اشکال نداره، ولی که احتیاط واجب نیستش در اینجا. خب برسیم به مسئله 57، متنشو بخونیم توضیحش باشه برای جلسه بعد. مسئله 57، سه تا فرد در این مسئله بیان شده. میفرماید لو اقر بعض الورثه به وجوب الحج علی المیت و انکره الاخرون. یکی از بچه ها گفتن که بابای ما واجب حج بر او مستقر بود و انجام نداده. بعضی ها دیگه اونهای دیگه گفتن نه بابا واجب نشده بوده. بجمله لا یجب علیه الا دفع ما یخصه من ترکه. این باز توضیح میشه، مثلا هزینه حج اگر فرض کنید که 100 میلیون تومان هست، 10 تا بچه داره، این فقط این 10 میلیونشو باز بده. لا ما الا دفع ما یخصه من ترکه بعد توضیح، یعنی اول توضیح میکنن ترکه رو. میشه فرض کن ترکه 100 میلیارد، 10 میلیاردش به این رسید مثلا فرض کن، اون وقت بعد این توضیح کردن، اون وقت اون مقداری که از حج، از این پول حج سهم او میشه، ما یخصه من ترکه، یعنی نه اینکه همه سهمشو بده ها، چون خیلی بحث، این دقت کنید تو بحث های آینده خیلی تاثیر داره. تو ترکه رو چیکار میکنن؟ ترکه رو میگیرن سهم خودش، ما یخصه من ترکه، و توضیح میکنن هزینه حج رو چیکار میکنن؟ هزینه حج رو اون قدری که سهم این هست بدهکار هستش. مثلا فرض کن اگر حج صد، عرض کردم که 100 میلیون تومان هزینه حج هست، 10 میلیون یه بچهش 10 میلیون تومان میشه، این 10 میلیون بیشتر لازم نیست بده. لو ام کنبه ها ولو میقاتن، اگر با این 10 میلیون تومان حج میقاتی بشه چیه؟ گره. و الا لا یجب دفعها، اگر حج نشد چی؟ هیچی دیگه، اون 10 میلیون هم مال خودت. ول احوتو حفظ و مقدار حصتهی رجاعا لغ، احوت این است که این 10 میلیون رو مصرف نکنه به امید اینکه بقیه بیان سر عقل بیان و اونام اقرار کنن، او وجدان متبرع عند تتمه، یا یه کسی بگه من برای خدا بقیهشو میدم این انجام بشه. بل مع کون ذالک مرجو الوجود یجب حفظه، اینجا بل که میگه اون قبلش هم مرجو الوجود است، اینجا رو معنا کردن اگه اطمینان داره یا علم دارد که بالاخره کسی پیدا میشه، یجب حفظه علی الاقوام، اینجا واجبه که این پول رو حفظ کند، مصرف نکنه تا اینکه این چی بشه، کسی اون شخص بیاد و بده بقیهشو. ول احوتو رده الی ولی المیت، احوت این است که احتیاط این است که چیکار کنه؟ بده این مقدار رو به ولی میت، بده اونجا که اگر کسی، این مسئله اول بود، یعنی این سهم خودش رو بده ولی میت و بگه اینو نگه دار ببینیم کسی دیگه پیدا میشه یا پیدا نمیشه. این فرع اوله. فرع دوم این است که ولو کان علیه حج فقط ولم یکف ترکته به فظاهر انه للورثه، فقط به گردنش حجه، هیچی دیگه هم چیزی که به گردنش نیه و ترکش هم کافی نیست، یعنی همه انبارش هم که بفروشن به اندازه پول حج نمیشود. این میفرمونی این پول مال ورثه است، باز تقسیم بشه بین ورثه. این فرع دوم. نعم لو احتمل کفایت حال الحج بعد از ذلک او وجود متورع یتفع التتمه بدفع التتمه وجب ابقاؤها، اگر احتمال بده که ممکن است مثلا حج ارزون بشه، یخده اومد و گفتن که هزینه حج کم بشه، بله، اون یا اینکه احتمال داد یه متورعی پیدا بشه که بقیه شو بده وجب ابقاؤها. اینا فرع دوم. فرع سوم لو تبع ولو تبرع متبرع بالحج. حالا اصلا هیچ کدوم از اینا دو فرع قبلی نیست، یکی گفت آقا من دارم امسال حج میرم، حج واجب هم انجام دادم، برای بابای تو هم حج میکنم، تبرع متبرع بالحج عن المیت رجعت اجرت الاستئجار الى الورثه، پول این چیز به ورثه برمیگرده، سواء عین هل میت ام لا، تعیین کرده باشه یا تعیین نکرده باشه، بالاخره این میشه مال چی؟ مال ورثه. بعد در آخر ایشون یه احتیاطی میکنن، میفرمایند که ول احوتو صرف الکباره حصتهم فی وجوه البر، احتیاط هستن ورثه بزرگ، چون مال صغیر رو نمیشه احتیاط کرد درش، ورثه ای که کبیر هستن اون سهم خودشون رو اگر به حج نمیرسد چیکار کنن؟ در کار خیر بکنن برای میت. انشاءالله استدلال و بحث این مسئله 57 میمونه برای جلسه بعد. خوب دقت کنید، این بحث خیلی زیادی داره، شاید یه دو روزی و شاید هم بیشتر روی این مسئله نیاز باشه که بحث کنیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.